مجلس ولیو په دې برخه کې سیګار خپل خوشی څرګنده کړله.
شماری از نمایندگان غور و فعالان جامعه مدنی خواستار بررسی قتل جدی دست جمعی غیر نظامیان در این ولایت شدند.
یک بوته هیزم رفته بود، پنج نفر اونا رو به شهادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده میدم که خون شهدا را گرفتنی هست و مدینا.
جنگلات منهدم شده پسته در بخش های از ولایت بغلان در حالت احیا شدن است. با رادیو آزادی باشد. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات روز پنجشنبه با سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی این کشور، چگونگی مبارزه با فساد اداری و همکاری در این زمینه را مورد بحث قرار داد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در سالیان اخیر بیش از $1 میلیارد را از دام مفسدین نجات داده است. کارشناسان به این باورند که تلاش های این اداره در بخش شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان نقش حیاتی داشته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ملاقات با جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان چگونگی تلاش های مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد. همچنین در این ملاقات از دستاوردهای افغانستان در کنفرانس های اخیر بروکسل و وارسا ستایش به عمل آمد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره این ملاقات به رادیو آزادی چنین گفت:
هر دو جانب در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از پایان موافقانه کنفرانس های وارسا و بروکسل ابراز خرسندی کرد و در مورد گزارشات اخیر اداره سیگار برای جمهوری کشور معلومات داد.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از اقدامات و تلاش های حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری حمایت خیش را ابراز داشته، متعهد هر گونه همکاری در این زمینه شد. رئیس جمهور اشرف غنی از فعالیت های سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان قدردانی کرده گفته است که حکومت افغانستان با تعهدی که به مردم و شرکای بین المللی خود دارد در برابر فساد اداری مبارزه می کند و دستاوردهای هم دارد. رئیس جمهور خواهان همکاری اداره سیگار در بخش سیستم سازی و دیتابیس شده است. در این میان کارشناسان مبارزه با فساد اداری تلاش های سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را حیاتی می دانند. محمد شفیق همدم رئیس شبکه افغانی ضد فساد اداری می گوید سیگار در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته است و بیش از $1 میلیارد را به خصوص در قراردادهای بزرگ اکمالات از حیف و میل مفسدین نجات داده است. بعد از ایجاد سیگار بالخصوص بعد از تشکیل حکومت جدید سیگار میگوید که تقریبا از فساد اداری به مبلغ بیش از $1 میلیارد در قراردادهای بزرگ جلوگیری شده است، به خصوص در تیل و به خصوص در قراردادهای بزرگ وزارت‌های دفاع و داخله. محمد شفیق همدم می افزاید که چون سیگار از سوی کانگرس امریکا تأسیس شده تمویل می شود و مستقیما به کانگرس گزارش می دهد، از صلاحیت بسیار وسیع و بلند برخوردار است. آقای همدم می گوید با اینکه سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان مشکلات تکنیکی، سیاسی و حتی بودجوی و مالی داشته است، ولی دستاوردهای چند سال اخیر این اداره یک نقش حیاتی در شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اجساد افراد ملکی کشته شده که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند روز پنجشنبه به خاک سپرده شدند. جنرال محی‌الدین غوری، قمندان کل اردوی 207 ظفر در زون غرب افغانستان که در مراسم خاک سپاری این افراد شرکت نموده بود، وعده سپرد که انتقام خونی این افراد را می گیرد. آقای غوری همچنان از آغاز عملیات برای سرکوب این افراد در آینده نزدیک خبر داد. عبدالقدیر غفوری از شهر فیروزکو مرکز ولایت غور گزارش می دهد.
زنده باد! زنده باد! زنده باد! هزاران تن از باشندگان ولایت غور امروز پیکرهای بیجان افراد ملکی کریگر را که در بینشان اطفال نیز شامل بود در یک مکان جداگانه که آن را تپه شهدان نامگذاری نمودند به خاک سپردند. هرچند در این مراسم برای غلام ناصر خوازه والی غور از سوی شرکت کننده اجازه صحبت داده نشد، اما جنرال مایدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غرب کشور که در این مراسم شرکت ورزیده بود از انتقام گیری زود هنگام این افراد برای خانواده هایشان وعده سپرد. آقای غوری گفت آنها در حال آمادگی برای عملیات بزرگ سرکوب کننده افرادی هستند که مرتکب این عمل گردیدند.
طفلیم که به خاطر یک لقمه نان یک دوته هیزم رفته بود، پنج نفر اونا رو به سعادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده میدم که خون شهدا را گرفتنی هستم از اینا.
از سوی هم سیما جیانده والی اسبق غور نیز از کسانی بود که در این مراسم شرکت ورزیده بود. خانم جیانده با انتقاد از حکومت میگوید که حکومت در طی چند سال گذشته هیچگاه برای سرکوب نمودن مخالفین در غور اقدامی جدی نکرده است. خانم جیانده میگوید
صبری ما هم لبریز شده، یا مجبوریم کوچ کنیم برم از اینجا، یا یکی حکومت یک تیار را بالا کنه 412 میکشه مور از غمی ابدی خلاص میکنه. شما پرسان کنین از این مردم کی کدام روز شهادت ندادن و 412 نیامده یار نکشته.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز با صدور قطعنامه 4 ماده ای حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت در این بلد نمودند. محمد حسن حکیمی یک از فعالین مدنی در غور با انتقاد از مسئولین اداره محلی غور میگوید که مسئول کشتار دست جمعی افراد کریگر از سوی گروه دهشت افغان اداره محلی این بلد است. وی از حکومت مرکزی میخواهد تا ضمن برطرف نمودن این افراد از وظایفشان از آنها بازجویی نماید.
مسئول کشتار امروزی مسئولین بی‌کفایت و بی‌درایت به شمول قماندان، والی، آمر امنیت و دیگر مسئولین هستند. ما از اداره مرکزی افغانستان رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخواهیم تا این مسئولین بی‌کفایت برکنار و مورد محاکمه قرار دهند.
دو روز قبل گروه مسلح مخالف دولت که به گروه تندروی داعش نسبت داده شده است 36 تن از باشندگان مناطق کوسی و قدس این ولایت را که در حال کارگری بودند دستگیر نموده. تعداد 30 تن آنها را بعد از کشته شدن یک قماندانشان به نام ملا فاروق تیرباران نمودند، اما از سرنوشت 6 تن دیگرشان تا هنوز معلوماتی در دست نیست.
وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا از هدف قرار دادن دو رهبر شبکه القاعده در افغانستان خبر داده است. آیا هدف قرار دادن دو رهبر ارشد شبکه القاعده در کنر به این معناست که شبکه القاعده بار دیگر در افغانستان فعال شده است؟ فرشته نگاه در آغاز یک صحبت تلفنی همین سوال را از نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان پرسیده است.
مطمئن القاعده از چند سال گذشته به سرش از افغانستان چیده و یک تعداد افراد تراز دوم و سومش بنابرای موازیبی که نتانستن به مناطق خودشان برگردن و بنابرای معاملات سیاسی که دارن با داعش و طالبا در حالت نزدیک شدن و به مومد و دفتر قانونی که دیگر فعالیت بکنن در افغانستان حضور دارن، اما حضورشان گسترده نیست و در حال شکلگیری دوباره و تجدید قوا دارد.
فعلا یک تعداد از اعضای القاعده را که شما میگین در افغانستان اینا باقی ماندن و آل اینا سر بلند کردن در کدام نقاط از افغانستان هستند؟
بیشتر اینا در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونه که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشن. فعلا در شرق افغانستان، اما بازم تو میخوام خدمت شما تکرار کنم که حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنابرای موازی و دلایلی که نیازمندی از او هستن برای فعالیتشان در افغانستان باقی هست.
بله، اما سبا یا تعداد دقیق از اعضای از این گروه که فعلا در افغانستان باقی ماندن چیزی که شما میگین معلوم است، روشن است تعداد؟
خب در حالت از ماموریت و حرکت تروریز نمیتونیم آمار خیلی دقیق بدیم، به دلیل از این که بنابر برنامه هایشان و تغییراتی که در تشکیلاتشان نه و در تغییراتی که در وضعیاتی را که در افراد خود دارن، ما دقیق نمیتونیم آمار خدمت شما را کنیم، ولی چیزی را که میتونم عنوان بکنیم و ایست که خیلی تعداد کوچکی از القاعده در افغانستان باقی است، به دلیل از اینکه افغانستان از دو سال قبل به این طرف چهره جدید تروریسم در افغانستان به تجربه گرفته، به معنی که داعش ایجاد شده و طالبا هم که حضور داشتن. حضور داعش و حضور طالبا در افغانستان خیلی گسترده، هرچند داعش هم بساطش تقریبا در افغانستان داره در حال از بین رفتن است، اما حضور القاعده در تبانی طالبا در افغانستان هنوز باقی است، اما
در عملیات هوایی که ایالات متحده آمریکا اخیرا گفته که دو تن از اعضای ارشد القاعده را در کنر کشته، آیا به خاطر ردیابی از اعضای القاعده نیروهای افغان و یا همچنان اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان سهم داشتن یا خیر؟
مجموعه برنامه در افغانستان در تبانی نیروهای افغانستان و جامعه بین المللی در دستشان آمریکا عملی میشه. در مجموعه برنامه ها نقش هم طرف فعالانه از بین رفتن کماندران که از جمله کماندران تراز دوم و سومشان در القاعده و در افغانستان هست، بدون شک روی سال صدا تاثیر خودش خواهد داشت. و عرض کردم خدمت شما که مجموعه برنامه ها در تبانی نیروهای مسئول در افغانستان صورت میگیرد.
مصاحبه فرشته نگاه را با نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان شنیدید.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بعد از قطع بی‌رحمانه جنگلات در شمال افغانستان در چند دهه اخیر، اینک جنگلات منهدم شده به خصوص پسته در بخش‌های از ولایت بغلان در حالت احیا شدن است. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی در این مورد از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
جنگلات ولایت بغلان نزدیک به 37 هزار هکتار بود و بیش از 50% آن در جریان بی‌نظمی‌های بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان نابود و چنان شد که به کوههای خشک و خاره مبدل گردید. در حال حاضر نیز بیشترین مردم نزدیک به این جنگلات که توان خرید مواد سوختی دیگر را ندارند، از همین جنگلات استفاده می‌کنند و عده‌ای هم به طور غیر قانونی از راه‌های مختلف به تجارت آن می‌پردازند. و اما در این میان هستند مردمانی که خود برای حفاظت از جنگلاتشان تلاش شب و روزی دارند و نمی گذارند تا آسیبی به آن برسد، مانند مردمان دره نیکپی ولسوالی دوشی که بزرگان آن می گویند
رفاقت نیکپی است و رئیس شورای قلعه‌گستبغی. ما کمیته داریم که حفاظت از جنگلات به دوش دارن، ما محافظ داریم، چی محافظ افتخاری و همچنان محافظی که در بدلش ما معاش میتیم و از جنگلات حمایت میکنن، جنگلات ما قلقت نمیشه.
به گفته آنها این منطقه پستزارهای زیادی داشت که بیش از 90% آن نابود شدند. شجاع‌الدین، بزرگ قومی دیگری از این مردم، میگوید با قطع جنگلات پسته بزرگترین سرمایه ملیشان را از دست دادند، ولی حالا قسمت زیادی از همین جنگلات برباد رفته دوباره احیا شده و تلاش ها بر آن است تا با نگهداری جدی از آن پستزارهایشان را به طور کامل احیا نمایند.
هر شورا به نوبه خود در خرجات خود در بخش قطع احیار کمیته ها ساختیم که در کوها جنگلات حفاظت شود. احیار به طور کلی قطع شده بود. به فضل پروردگار در طی چند سالی که همین مردم ها کوشش کردن، مردم ساخت نیک پی عالی پستای ما ثمر آمده.
اینها به همکاری نهادهای خیریه چون مؤسسه کریم آقا خان نه تنها از جنگلاتشان محافظت کردند، بلکه برای سرسبزی کوههایشان پسته، رشقه و چیزهای دیگری از این قبیل نیز بذر کردند. باید گفت این تنها مردمان دره نیکپی ولسوالی دوشی نیستند که از قطع جنگلاتشان جلوگیری و در حفاظت از آن کارهای زیادی را انجام دادند، بلکه مردمان دره کرودوستی این ولسوالی نیز که قطع جنگلات به خصوص درختان پسته را جرم و حتی ننگ میدانند میگویند
ما از همین خورد تا کلان ما کل ما بسیار محافظ هستیم، محافظ پسته. اگر یک کسی ببینیم که یک دانه چوب پسته در سر مرکبش بار است، نه خانه خود میسازند، چوبش تا میکنیم و خودش هم جزا میتیم که دوباره این کار نکنیم. این خیلی حیب از دمو مردم که ما مثلا درخت پسته رو بزنیم ننگ از دمو.
بغلان ولایت کوهستانی و جنگلداری هست که بسیاری از کوههای آن پوشیده از جنگلات مانند ارچه، بادام، راج، پسته و غیر اشجار کوهی می باشد و پسته کمتر از 30% جنگلات کوهی این ولایت را تشکیل می دهد. هرچند زیادی از این جنگلات نابود شدند، ولی حالا در کنار مردم، اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان نیز در بسا نقاط مانند گذشته ها محافظینی از جنگلات را دارد و نمی گذارد تا آسیبی به آن برسد.
رادیو آزادی.
کار ساختن یک لیلیه دختران در ولایت بامیان آغاز شد. مقامات محلی میگویند این لیلیه امکانات خوب را برای 280 تن از محصلان پوانتون بامیان فراهم خواهد کرد. عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
یک لیلیه برای محصلین اوناس در بامیان ساخته می شود. امروز تای محفلی لیلیه اوناس پوانتون بامیان توسط والی این ولایت در مرکز بامیان تهداب گذاری شد. به گفته مقامات محلی بامیان این لیلیه یکی از مجهزترین لیلیه‌های کشور خواهد بود که با بهترین امکانات برای محصلین اوناس پوانتون بامیان ساخته خواهد شد. بودجه این پروژه در حدود 95 میلیون افغانی است که از طرف وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده و در مدت 2 سال کار ساخت آن تکمیل خواهد شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد این پروژه اضافه کرد:
لیلیه‌ای که امروز شما شاهد افتتاح آن هستین به اثر سعی و تلاش و همکاری ها و همچنان به اساس حمایت و عنایت جناب جلالت نواب رئیس جمهور، خب کارش به اینجا رسیده که امروز ما سنگ تهدابش مگذاریم. این یکی از معیارترین، خوبترین و یکی از باشکوه‌ترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم، یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود، نبود لیلیه ها بود و به خصوص متنفذین، مسئولین، همه و همه یک از تقاضاهاشون از ما همی بود که خب وضعیت به نهایت فلاکت بار است. یک قسمت توجه شد.
این لیلیه دارای 61 اتاق می باشد که در 4 منزل ساخته خواهد شد و ظرفیت 280 محصل اوناس را خواهد داشت. همینطور در پهلوی این لیلیه کار ساخت یک ساختمان لیلیه دیگر نیز با بودجه حدوداً $500,000 آمریکایی آغاز شده که ظرفیت 150 محصل طبقه اوناس را دارا می باشد. صمد رویش معاون علمی پوانتون بامیان در مورد فواید ساخت این لیلیه ها در جمع خبرنگاران گفت:
در قسمت رفع مشکلاتی از این که ما بگویم 100% حل میشه امکان نداره، ولی 50% از مشکلات خانما را که مصروف تحصیل در دانشگاه بامیان است مرفوع خواهد ساخت، که بخاطر اینکه ما 2 لیلیه را فعلا داریم و پروژه کاری از این هم احتمالا مدتی کاری از 2 سال خواهد بود که به پای اکمال برسه و یک لیلیه که در آخر دشتی سوخان و انتهای میدان هوایی داریم هم ظرفیت نزدیک به 50 نفر داره، ولی به نسبت دوری راه بعضی مشکلات هست که محصلین فعلا در آنجا از تعداد 10 نفر بیشتر هم دلیلی نیست.
در حال حاضر محصلین طبقه اوناس ولایت بامیان با مشکل جدی کمبود لیلیه روبرو هستند و به همین دلیل بسیاری از شاگردان پوانتون بامیان روزانه بیشتر از 2 ساعت را پیاده روی می کنند تا به درس های خود حاضر شوند. رحیمه یکی از محصلین پوانتون بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دوری راه ما خودم همین لحظه از 2 ساعت را الا 2.5 ساعت را میم که از دمی صبح وقت خیلی هوا هم سرد و از خیلی مشکلات سخت ما اینج خود دانشگاه میرسنم که وقت هم نوقت میشه و هم خیلی وضعیت خراب و این را از شما درخواست دارم که باید این لیلیه به وقت به صورتی درستش آماده شه و ما بتونیم از او استفاده درست بکنیم و به زودترین وقت، چون ما همین لحظه خیلی مشکلات زیاد برخورد.
همچنین به گفته والی بامیان در حال حاضر کار ساخت 2 تعمیر تدریسی برای پوانتون بامیان در حال جریان است که با تکمیل شدن این تعمیرها و لیلیه ها بیش از نیمی از مشکلات کمبود صنف درسی و کمبود لیلیه در بامیان رفع خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام و نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج میشنوید. مقیم نایب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی مقاله های را درباره حملات هوایی تیاره های بی سرنشین امریکا بر پناهگاه های گروه القاعده در ولایت کنر افغانستان به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به اعلامیه وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده می نویسد تیاره بی پیلوت آمریکایی دو رهبر ارشد شبکه القاعده را در ولسوالی غازی آباد کنر مورد هدف قرار داده کشته است. روزنامه از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد که می گوید این دو رهبر شبکه القاعده یکی فاروق القحطانی القطعی و دیگر بلال اوتیبی نام داشتند. پیتر کوک گفت این دو رهبر القاعده مصروف ایجاد مراکز امن برای جنگجویان القاعده در افغانستان بودند تا بتوانند جنگجویان را در این مراکز تربیت نظامی دهند و از آنجا غربی ها را تهدید نمایند. روزنامه نیویورک تایمز از منابع پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نقل کرده می نویسد مقامات آمریکایی از 4 سال به این سو در جستجوی القحطانی بودند. القحطانی در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا از جمله رهبران مهم القاعده معرفی شده که همزمان چندین وظیفه را در این گروه انجام می‌داد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید القحطانی علاوه بر طرح حملات بر نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان مصروف تهیه و توزیع سلاح و مهمات به شورشیان در این کشور بوده و همچنان برای گروه‌های تندرو امکانات مالی فراهم می‌کرد. روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله را در مورد کشته شدن این دو عضو گروه القاعده به نقل از وزارت خزانه آمریکا به نشر رسانده می نویسد. فاروق القحطانی القطری در عربستان سعودی متولد گردیده و ممکن تابعیت قطر را بعد از آن قبول کرده باشد. وزارت خزانه آمریکا القحطانی را تروریست بین المللی خوانده است. واشنگتن پست در ادامه مقاله می نویسد اداره اوباما می خواهد که جلو احیای پناهگاه های امن گروه القاعده را در افغانستان بگیرد. وال استریت جورنال مقاله را درباره شربتگل زن مشهور افغان نوشته که به اتهام جعل اسناد در پاکستان دستگیر شده است. او که عکسش با چشمان سبز رنگ در سالهای 1980 در مجله نشنال جیوگرافی چاپ شد شهرت جهانی یافت. به نوشته وال استریت جورنال شربتگل در حال حاضر در شهر پشاور پاکستان زندگی می کند و روز 4 شنبه از سوی مقامات امنیتی پاکستان دستگیر شده است. نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ نوشته این خانم را که به سطح جهانی شهرت دارد از پاکستان خارج خواهد کرد. این نشریه می نویسد شربتگل 12 سال داشت که از وی عکس برداری شد و عکسش توجه جهان را جلب کرد. اما او اکنون پس از 32 سال بار دیگر توجه جهان را به خود جلب کرد که این بار دلایل منفی دارد. به نوشته نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر در پاکستان،